ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه های اولین روز از شهریور ماه 1391 است، 22 اوت 2012 میلادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در این مجله که شامل خبر، گزارش و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. طبق سنت همه مجله های رادیو فردا ابتدا به سراغ خبرها خواهیم رفت. همراه با همکارم رضا جمالی از تازه ترین تحولات در دنیای خبر خواهیم شنید. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه اجازه نامه‌ای موقت صادر کرد که به سازمان‌های غیر دولتی ایالات متحده اجازه انتقال پول به ایران را می‌دهد. بر اساس بیانیه خزانه داری آمریکا، این مجوز موقت تا 14 مهر ماه اعتبار دارد. حداکثر مبلغی که سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند بر اساس این اجازه نامه به ایران بفرستند، $300,000 ذکر شده است. این سازمان‌ها برای انتقال مبلغی بیش از $300,000 باید اجازه نامه مخصوص تقاضا کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که این اجازه نامه نمایانگر تعهد دولت آمریکا در حمایت از مردم ایران است که فاجعه زلزله بر آنها تأثیر گذاشته است. تنها چند روز پس از نخستین واکنش به برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران، وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی لیاقت میزبانی سران کشورهای غیر متعهد را ندارد. پیشتر در 26 مرداد و پس از آنکه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دبیر کل سازمان ملل برای شرکت در این اجلاس به تهران سفر می‌کند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ایران مکانی نامناسبی برای برگزاری این همایش است. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه جولیان آسانج، بنیانگذار ویکیلیکس، را به اظهار نظرهای بی‌پایه متهم کرد. بر پایه این بیانیه، اظهارات وی درباره احتمال پیگیری حقوقیش در آمریکا تلاش برای منحرف کردن توجه از پرونده آزار جنسی او در سوئد است. در این بیانیه تأکید شده که مسئله پرونده آزار جنسی جولیان آسانج و استرداد او به سوئد به بریتانیا مربوط است و ربطی به انتشار اسناد محرمانه آمریکا در سایت ویکیلیکس ندارد. جولیان آسانج که برای جلوگیری از استردادش به سوئد چندی پیش به سفارت اکوادور در لندن پناه برد، از این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده که وزارت خارجه اکوادور آن را پذیرفته است. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، روز سه‌شنبه پس از 3 هفته مرخصی برای ادامه محکومیتش به زندان رجای شهر بازگشت. به گزارش وبسایت کلمه، مهدی محمودیان به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. خبرگزاری رویترز بر اساس آمار اداره کل گمرک چین گزارش داد که واردات روزانه نفت خام چین از ایران در ماه گذشته میلادی یعنی ژوئیه نسبت به ماه پیش 28% کاهش یافته است. این خبرگزاری روز سه‌شنبه نوشت که کاهش خرید نفت ایران توسط چین نشانگر این واقعیت است که دولت چین خواستار عمل به شرایط معافیت از تحریم آمریکا است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مجوز کلی و موقت وزارت خزانه داری آمریکا برای ارسال کمک‌های مالی به ایران صادر شد. به واشنگتن دی سی خواهیم رفت و در این باره بیشتر خواهیم گفت.
ما مشکل اساسی باز میمونه این که بانک ها پولو میفرستن یا نه، کدوم بانک توی امریکا حاضر این کارو بکنه. من فکر کنم دولت امریکا باید میگفت مثلا با یکی از بانک ها مذاکره میکرد.
در روز صنایع دفاعی ایران مروری خواهیم داشت بر توانایی نظامی ایران.
ایران هر موشکی رو ساخته، هر تسلیحاتی رو که وارد میدان کرده، در مقابلش کشورهای عربی رفتن از آمریکا سامانه ها و تسلیحاتی خریدن که بتونن جلوی ایران بایستن.
وزارت علوم از تایید بازنگری 30 رشته دانشگاهی خبر داده. تحلیلی در این باره خواهید شنید.
مسئله اساسی در بازنگری علوم انسانی از دیدگاه مسئولین، یعنی اسلامی کردن یا بومی کردن این رشته ها، مستلزم اینه هم که تحقیقاتی، پژوهش های تولید علمی در این زمینه صورت بگیرد.
همچنین در این مجله میتونید شنوندگی برنامه صدای شما باشید. و این تنها بخشی از مطالب این مجله نیمه شب است. تا 45 دقیقه بامداد در ایران با ما همراه باشید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد که تحریم انتقال پول به ایران را برای کمک به زلزله زدگان به مدت 45 روز لغو می‌کند. در این مدت برای کمک به زلزله زدگان می‌شود تا سقف 300 هزار دلار پول به ایران انتقال داد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگوی با هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان در آمریکا از او از اهمیت این تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا پرسیده است. هوشنگ امیراحمدی:
تصمیم خیلی خوبیه، ولی یک مشکل اساسی هنوز مونده به اینه که آیا بانک‌ها حاضرن این پول رو منتقل کنن. میخوام ببینم که دولت آمریکا به بانک‌های آمریکا هم گفته که داره تحریم انتقال پول رو هم میشکنه یا نه. فقط بحث اینه که میتونید 300 دلار پول بفرستی. خب چجوری میخوای بفرستی؟ در گذشته هم همین مشکل بوده، یعنی دولت آمریکا اصلا همچی چیزی نداره، همچی محدودیتی هم نداشت. الان چیزی هم که داره میگه جدید نیست، این واقعا محدودیتی نبود. ما خودمون توی شورا درخواست پول کردیم و گفتیم که ما تونیم میفرستیم، یعنی ما طرز ما با این گذاشتیم که این قانونیه. اما مشکل اساسی باز میمونه این که بانک ها پول رو میفرستن یا نه. کدوم بانک توی امریکا حاضر این کارو بکنه؟ من فکر کنم دولت امریکا باید میگفت مثلا با یکی از بانک ها مذاکره میکرد، میگفت مثلا چیس یا بانک امریکا یا هر بانک دیگه مجاز این کارو بکنه. من اعتقاد دارم هیچ بانکی پول به ایران نمیفرسته. بنابراین در تحلیل نهایی حرکت بسیار مهمیه، ولی عملا دچار نمیشه.
خب مگه مقام های آمریکایی، مقام های وزارت خزانه داری به این مسئله واقف نیستن؟ اگر واقف هستن پس چرا این مسئله رو
خب اینم یک نوع به قول آمریکایی پابلیک ریلیشن دیگه، یعنی یه روابط عمومیه. دولت آمریکا میگه منی که دولتم شما رو مجاز کردم، حالا بانک ها اگه نمیفرستن دیگه مشکل من نیست، مشکل بانک هاست. یعنی با یه تو دنشون میزنه، هم روابط عمومی میکنه و هم اینکه عملا اتفاق مهمی نمیفته.
خب اصولا کسانی هستن که
الان مشکل اساسی بانکان.
آیا کسانی اصولا هستن که آمادگی ارسال پول رو دارن؟ و اگر هستن خب اینا میتونن با مراجعه به بانک ها و اشاره به این مجوز این پول رو بفرستند یا نه؟
شورا تنها سازمانی بود که با این فرض رفت جلو که این آزاده یا آزاد میشه، مسئله نداره. بنابراین درخواست کمک کردیم از مردم و یه کمک‌هایی هم جمع شده میدونم. ولی مشکل ما از همون اول هم همین بود که عرض کردم، یعنی مطمئن نبودیم از چه طریقی باید این پول به ایران بره. من الان مطمئن نیستم بانکی تو امریکا باشه که بخواد پول به ایران بفرسته. بانک‌های ایران مسدودن، از طریق مثلا بانک‌های دبی و اینا میخواد بره، اونام قبول نمی‌کنن. بانک‌های انگلستان قبول نمی‌کنن. خود بانک مرکزی تو تحریمه، بانک ملی تو تحریمه.
یه مسئله دیگه که در این تصمیم مطرح شده این که NGO ها، سازمان های غیر دولتی، حق این کار رو دارن و دولت ایران که در هر حال کمک و قبول گفته نمی کنه. آیا در ایران با توجه به محدودیت هایی که برای NGO ها هست اصولا یک همچین اجازه کمکی هست یا نه؟
نه واقعا همونجور که عرض کردم این یک حرکت روابط عمومیه، اومده این کار کرده برای که تحت فشار بود از طرف نیروهای مردمی که یه حرکت نمادی بکنه. این یه حرکت نمادیه به نظر من. بچه هم 300 هزار دلار پولی نیست، یه دونه مدرسه هم نمیشه تو ایران باش بسازی.
نه برای هر نفر، یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی میتونه.
نه هر نفر که نه، هر سازمان. نه هر نفر نه، هر سازمان. ولی خب کدوم سازمان اینجا است این کشور است که بتونه همچین حرکتی بکنه؟ اصلا حرکتی وجود نداره از این نظر. اولا ایرانیایی که بتونن پول بفرستن خیلی 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 جزئیان. ممکنه مثلا چند تا از سازمان‌های بزرگ آمریکایی بتونه حرکتی بکنه، مثل مرسی کورپ و اینا، اما اونا هم همونجوری که عرض کردم مشکل خواهند داشت.
البته باید منتظر جزئیات این تصمیم بود که این تصمیم آیا به بانک‌ها ابلاغ شده یا نه.
من اعتقاد دارم که نشده. تو اگر به بانک ها ابلاغ هم بکنن بانک ها این کار رو نمی کنن. ببین بانک ها الان کارهایی رو که قانونی هست انجام نمیدن، حتی حرکت های قانونی رو با ایران انجام نمیدن. بعضی جاها اصلا بانک ها برای ایرانی ها حساب باز نمی کنن یا حساباش نمی بندن با یه دونه برداشتن 45 روزه تحریم روی بشردوستانه برداشته بشه.
هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای آمریکایان ایرانیان در آمریکا به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی ایران همزمان با روز صنایع دفاعی ایران از 6 دستاورد جدید صنعت دفاعی رونمایی کرد. در این مراسم رئیس جمهوری و وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتند. محمد زرقامی همکارم در این باره با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا گفتگو کرده و آقای آریان ابتدا از صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره توانایی نظامی دفاعی ایران می‌گوید.
در بعضی موارد یا بهتر بگم در بیشتر موارد اغراق هم میکنن. مثلا برای نمونه امسال ستاد کل نیروهای مسلح گفته که صنعت دفاعی جمهوری اسلامی رو تبدیل کرده به یک قدرت بلا منازع در منطقه، که واقعا اینطوری نیست. اینها تعارفاته. ایران پیشرفت‌هایی در مورد صنعت دفاعی داشته، در مورد تولید موشک‌های جدید بالستیک کروز، در مورد خودروها، در مورد زیردریایی‌های کوچک، پهپادها، ولی اینها رو بایستی ما مقایسه بکنیم با کشورهای اطرافمون.
این پیشرفت به گفته شما میتونه جمهوری اسلامی ایران رو وارد چرخه نظامی جدیدی بکنه؟
در بیشتر موارد ایران داره سلاحایی رو که تکنولوژیشو بعضن از چین یا از کره شمالی گرفته، اینا رو بهینه‌سازی میکنه و بهتر میکنه. برای نمونه مثلا موشک نسل چهارم فاتح 110 که 2 هفته پیش رو نمایی شد، این رو در واقع ایران بهینه‌سازی کرده.
این پیشرفت‌ها در چه زمینه‌هایی بیشتر به دست اومده در صنایع دفاعی ایران؟
اون چرا که بیشتر ایران بهش توجه داره صنعت موشک‌سازیه. البته در زمینه‌های دیگری هم پیشرفت داشته، و علت این که به باور من به صنعت موشک و به تکنولوژی ساختن موشک توجه زیاد داره، این یک میانبر هست برای ایران. برای اینکه ایران اومده با توجه به توانایی خودش، با توجه به منابعی که در اختیار داره و با توجه به اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی چه در ارتش چه در سپاه پاسداران واقعا از یک فرسودگی رنج میبره، اومده صنایع موشک سازی خودش رو تقویت کرده که چندین دهه است داره اینو دنبال میکنه برای اینکه توان بازدارندگی خودش رو بالا ببره با هزینه بسیار کمتر.
یعنی تمرکز ایران روی موشک سازی به دلیل تنها هزینه های اونه یا مسائل دیگر رو هم در نظر میگیره، از جمله مثلا روابطش با همسایه های اطرافش و تهدیداتی که یانن متوجهش هست؟
ایران خوب بیشک توانایی همسایه هاشو در نظر میگیره، ولی غیر از هزینه اینی که ایران برای نمونه نمیتونه هواپیماهای فوق مدرن بسازه. چند نمونه شو هواپیمای سائقه ساخته ولی به تولید انبوه نرسونده، و در مقابل باید بگم که کشورهای همسایه عرب هم با کمکهایی را که از آمریکا گرفتن خودشون رو آماده کردن و تشخیص کردن در مقابل این تهدید احتمالی ایران.
یعنی در اصل این روی خریدهای نظامی ایران هم تأثیر گذاشته؟ یعنی
ایران خرید نظامیش واقعا کم شده، ولی بیشتر تکنولوژی رو وارد میکنه از خارج و دوباره روش داره کار میکنه. افتخار و بالیدن این یک وجه قضیه است، ولی در نهایت اگه جنگ در یک روزی پیش بیاد اون وجه دیگر است. بایستی مقایسه کرد. ایران هر موشکی رو ساخته، هر تسلیحاتی رو که وارد میدان کرده، در مقابلش کشورهای عربی رفتن از آمریکا سامانه ها و تسلیحاتی خریدن که بتونن جلوی ایران وایستن، حتی کشوری مثل امارات که بتونه جلوی ایران وایسته.
حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
به روزمرگی تن نمی‌دم. از امروز تا فردا زندگی می‌کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 14 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه اول شهریور ماه میگذره. مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم سعید قدیمی گفته که بازنگری در 30 رشته دانشگاهی انجام شده و به تایید هم رسیده. به گفته اون نیمی از این رشته ها مربوط به علوم انسانی است. طرح بازنگری در رشته های علوم انسانی 5 سال است که در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته و هر چند وقت یک بار مسئولان این وزارتخانه بحث هایی رو در این زمینه مطرح می کنند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش شیرین فامیلی.
کمیته های شورای برنامه ریزی وزارت علوم بازنگری 270 رشته دانشگاهی را در دستور کار قرار دادند که به گفته سعید قدیمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی این وزارتخانه 170 رشته مربوط به علوم انسانی است. در شهریور ماه سال 1387 کمیسیون فرهنگی دولت از آغاز بازنگری در رشته های علوم انسانی خبر داد. در همین رابطه محمد مهدی زاهدی وزیر علوم گفته بود که در برخی از شاخه های علوم انسانی به شدت سکولاریسم نفوذ کرده و باید در آن تجدید نظر انجام گیرد. به دنبال آن در شهریور ماه سال 88 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با طرح این نکته که بسیاری از رشته های علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبنای آن مادیگری و بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است، از دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست که این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند. پس از 5 سال بحث در مورد بازنگری در رشته های علوم انسانی، حال سعید قدیمی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم میگوید بازنگری 30 رشته تایید شده است که نیمی از آنها مربوط به علوم انسانی و مابقی مربوط به علوم پایه، فنی، مهندسی، کشاورزی و فناوری است. در 3 سال اخیر نظرات مختلفی درباره بازنگری و اسلامی کردن علوم انسانی از سوی وزارت علوم مطرح شده است، اما هنوز به گفته دکتر سعید پیوندی کارشناس آموزشی روشن نیست تغییراتی که انجام شده چیست و تا چه حد منفی و یا مثبت است.
ما به احتمال زیاد شاهد برخی از حذف و تعویض‌ها و حذف و تغییرات خواهیم بود که نمیتونن خیلی عمیق باشن در شرایط فعلی ارزیابی اولیه است، چون مسئله اساسی در بازنگری علوم انسانی از دیدگاه مسئولین یعنی اسلامی کردن یا بومی کردن این رشته ها مستلزم اینه که تحقیقاتی، پژوهش‌های، تولید علمی در این زمینه صورت بگیره توسط محققین اسلامی و به خصوص حوزه‌های علمی، چون دائما تکیه بر همکاری حوزه‌های علمی میشه، ولی چون هیچ کاری در این زمینه به طور واقعی صورت نمیگیره و نخواهد گرفت، در گذشته در طول قرن‌ها هم صورت نگرفته، در نتیجه تنها مرجعی اینان برای برنامه ریزی علوم انسانی همون تولیداتیه که در همه دنیا وجود داره و همون تولیداتیه که محققین ایرانی ایجاد کردن.
همزمان با بحث بازنگری در رشته های علوم انسانی، غلام علی نادری مدیر کل دفتر آموزش های آزاد غیر دولتی و انتفاعی از راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی در ایران خبر داده و گفته است که 18 دانشگاه تک جنسیتی در حال راه اندازی هستند. سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی میگوید این اقدام در همان سمت و سوی بازنگری علوم انسانی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه است.
میشه گفتش که گاهی این به کمک اون میره، یعنی بحث تک جنسیتی عملا به کمک این بازنگری رفته و دخترانه و پسرانه کردن رشته ها یا پذیرش دانشجو به طور جداگانه برای دختر و پسر ها در عمل سبب شده که پیدا دانشگاه ها تجدید نظر بکنن در این رشته ها. به نظر من یک سوء استفاده میشه گفتش که از این تک جنسیتی کردن و بحث تفکیک جنسیتی الان داره در بازنگری رشته های درسی دیده میشه. یعنی همونجوری که ما در کنکور امسال دیدیم خیلی از دانشگاه از این فرصت در واقع استفاده کردن برای حذف بعضی از رشته های علوم انسانی یا دانشجو نگرفتن در بعضی از رشته های علوم انسانی یا رشته های دیگه، و این همزمان شدن این دوتا اقدام، این دوتا پروژه باعث شده که در عمل پروژه تک جنسیتی کردن یا تفکیک جنسیتی کمک بکنه به بحث تجدید نظر و یا بازنگری و یا اسلامی کردن و بومی کردن این رشته های علوم انسانی یا رشته های دیگر در جهت تسویه اونها و در جهت محدود کردن اونها و در حقیقت در خدمت ایدئولوژیزه کردن بیشتر رشته های علوم انسانی و اجتماعی.
قرار است به گفته غلام علی نادری مدیر کل دفتر آموزش های آزاد غیر دولتی و انتفاعی 6 مؤسسه تک جنسیتی در شهرهای تبریز، کرج، قم، مشهد، ارومیه و زنجان راه اندازی شود.
گزارش شیرین فامیلی رو می شنیدید. اما علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش مرکز آمار گفت در تیر ماه سال جاری شاخص گروه اصلی مواد خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 45% افزایش نشون میده و نرخ تورم 12 ماهه این گروه بیش از 35% است. به گزارش خبرگزاری مهر او همچنین با اشاره به افزایش 2.5% شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیر ماه سال جاری نسبت به افزایش سریع نرخ تورم هشدار داد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد درباره آمار اعلام شده توسط این نماینده مجلس به بهروز کارونی همکارم اینگونه میگوید.
آمارهای متفاوتی از سوی نهادهای دولتی عرضه میشه در مورد تورم که نرخی که الان اعلام شده یک چیزی در میانه اونها قرار داره، به این معنی که تورم بالاتر از این هم در مورد میانگین تورم یا حتی تورم در مورد کالاهای خوراکی هم گزارش شده، یا حتی میشه گفت که مطالعه برخی از نمونه های آماری هزینه و بودجه خانوار نشون میده که نرخ تورم بیش از این بوده. بلکه خب همین که الان مجلس با جمع‌آوری آمار تلاش میکنه که نرخ تورم رو بیش از اون چیزی که قبل از این بانک مرکزی یا خود دولت اعلان کرده بوده مطرح بکنه، باز یک گام به جلو به این معنا که کمی بیش از اون نرخ‌هایی است که تا الان به شکل رسمی اعلان شده و نزدیکتر به نرخ تورمی که مردم احساس میکنن.
در رابطه با همین موضوع علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرده که شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم افزایش پیدا کرده. در این رابطه به بحث مسکن، آب و برق و گاز اشاره شده و همینطور هزینه بهداشت و درمان. به نظر شما افزایش همزمان مواد خوراکی و همینطور غیرخوراکی در ایران چه چیزی هستش؟
تورم یک چیزی نیست که در یک گوشه به شکل جدا باقی بمونه، بلکه دگرگونی در قیمت کالاها به شکل زنجیره‌ای تسری پیدا میکنه به کل نظام اقتصادی و کل کالاها و خدماتی که مصرف میشه. و علت اصلی این امر هم اینه که ما که دولتی داریم که این دولت رانتیه که مهمترین منبع درآمدش همون نفته که دلارهای نفتی که از خارج به هر حال تهیه میکنه و این دلارها رو به شکل رانت توزیع میکنه در جامعه و میدونیم بیش از 70% اقتصاد جامعه تحت سیطره دولت و نهادهای شبه دولتیه که اینها عملا ارزش افزوده زیادی رو تولید نمیکنن، ناکارآمد هستند و به نوعی میشه گفت ماده رشد اقتصادی و ایجاد ارزش هستند. و خب با سرازیر شدن بی حساب و کتاب پول و نقدینگی به شکل رانت در بازار طبیعیه که یه عدم تعادل پولی داریم و این تورم وجود میاد و کسی هم نمیتونه کنترل بکنه. ما اگر مطالعه بکنیم رفتار بانک مرکزی و سخنان رئیسش رو میتونیم پی ببریم که اساسا بانک مرکزی که یکی از نقش‌های مهمش کنترل نرخ تورمه، کنترلش رو از دست داده بر بازار ارز و همین عوامل باعث شده که ما شاهد یه تورمی هستیم که افسار گسیخته است و به هر حال نمیشه گفت چقدر محدود خواهد شد و سرانجام به کجا ختم خواهد شد این فرآیند.
یکی از دلایلی که مخالفین سیاست‌های اقتصادی دولت در رابطه با افزایش نرخ تورم مطرح می‌کنند این هستش که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ناموفق بوده و از جمله به تعهدات خودش در قبال بخش صنعت و تولید وفا نکرده. به نظر شما تا چه اندازه این انتقاد وارد هست؟
البته تا حد کمی توضیح میده فرایند افسار گسیخته تورم در ایران رو، ولی ما میدونیم تورم حتی پیش از اجرای قانون یارانه ها در ایران اوج گرفته بود و مربوط نمیشه تنها به مسئله اجرای نامناسب قانون یارانه ها. و همونطور گفتم ما تورم ساختاری داریم که کل این ساختار و این حاکمیت به خاطر ناکارآمدیش در عرصه مدیریت و همچنین رانتزایی و علاوه بر اون مسئله تنش های داخلی و بین‌المللی هم نباید از یاد برد که باعث فرار سرمایه و سرمایه گذاری در ایران میشه و همه اینا دست به دست هم میدن که ما الان شاهد این تورم باشیم که به هر حال میبینیم که نرخاش اینقدر بالاست.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد. یادآوری می‌کنم که شما میتونید همواره با رادیو فردا در تماس باشید، با ما تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو درباره اخبار و مطالب ما با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-2112-2112.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا اعلام کرده که مریخ پیمای کنجکاوی در روزهای اخیر بازوی رباتیک خود را به حرکت درآورده و برای نخستین بار از این مریخ نورد پیشرفته اشعه لیزر قوی به سوی صخره‌های موجود در اطراف اون تابونده شده. این مریخ پیما قراره در چند روز آینده برای نخستین بار در سطح مریخ به حرکت در بیاد. بشنویم جزئیات این خبر رو در گزارش همکارم جمشید زند.
سازمان فضانوردی آمریکا ناسا اعلام کرده است که مریخ نورد کنجکاوی برای اولین بار به مدت 10 ثانیه اشعه لیزر با قدرت 30 پالس را به سوی صخره‌های کره مریخ تابانده است. هر پالس از اشعه لیزر حامل بیش از 1,000,000 وات انرژی در 1,000,000 ثانیه است. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، تحت تأثیر تابش این میزان از اشعه لیزر، قطع سنگی به اندازه یک پرتقال به طور کامل خرد شده و جرقه های بزرگی تولید شده که با کمک تلسکوپ این مریخ پیما تمام جزئیات این کنش فیزیکی ثبت شده است. مشتعل شدن و پراکنده شدن ذرات سنگ از فاصله 8 متری فیلم برداری شده و نتایج آن که توسط کارشناسان ناسا بررسی خواهند شد، می تواند به شناخت مشخصات و ترکیب‌های شیمیایی سنگ‌های موجود در کره مریخ کمک کند. مریخ پیمای کنجکاوی قرار است در طول مأموریت خود در سطح کره مریخ حدود 14,000 مورد از این آزمایش‌ها را انجام دهد. هدف اولین آزمایش روی سنگ‌های موجود در کره مریخ که اولین مورد آن روز یکشنبه انجام شد، در حقیقت تنظیم نشانه‌گیری ابزارهای این فضاپیمای خودکار بود، ولی در این حال دانشمندان از نتایج این آزمایش برای تحقیقات مربوط به شناخت مواد موجود در کره مریخ نیز استفاده خواهند کرد. مسئولان این پروژه در ناسا ضمن ابراز رضایت از نتیجه اولین آزمایش گفتند که نتیجه 8 سال کار برای تکمیل ابزارهای موجود در این مریخ پیما بسیار مثبت بوده است. مریخ نورد کنجکاوی که حدود 1 تن وزن دارد، یک خودروی 6 چرخ است و ابعاد آن به اندازه یک اتومبیل کوچک است. این خودروی فضانورد روز 6 ماه اوت سال جاری پس از یک سفر 8 ماهه و طی مسافتی حدود 150 میلیون کیلومتر در فضا به سطح کره مریخ رسید. هدف مأموریت 2 ساله آن در سطح کره مریخ که بیش از هر سیاره دیگری با کره زمین شباهت دارد، یافتن پاسخ به این سوال است که آیا در سطح مریخ نیز حیات به شکل اولیه آن و یا میکروبی وجود داشته است یا نه. از دهه 70 میلادی که مریخ پیمای آزمایشی وایکینگ به این سیاره سفر کرد، مریخ نورد کنجکاوی پیشرفته ترین مأموریت علمی ناسا در فضاست و این خودروی فضاپیما حامل کامل ترین آزمایشگاه ها و ابزارهای پیشرفته است که میتوانند کار نمونه برداری و سنجش ترکیبات شیمیایی و همینطور ردیابی های زیست شناسی را در سطح این سیاره انجام دهد. روز دوشنبه هم بازوی روباتیک مریخ پیمای کنجکاوی که بیش از 2 متر طول دارد برای نخستین بار به حرکت درآمد و آزمایش ها برای تنظیم این بازوی روباتیک با موفقیت انجام شد. قرار است مریخ پیمای کنجکاوی چند روز دیگر برای اولین بار در سطح کره مریخ به حرکت درآید. مریخ پیمای کنجکاوی با هزینه حدود 2,500,000,000 دلار ساخته و به کره مریخ اعزام شده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. کم کم به نیمه این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید facebook.com/radiofarda و اونجا میتونید با سایر کاربران فیسبوک رادیو فردا درباره مسائل روز صحبت کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه از آغاز اولین روز شهریور ماه 1391 روز چهارشنبه گذشته که برابر است با 22 اوت 2012 میلادی. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه همراه ما بودید در این مجله و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش شنونده برنامه صدای شما خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، وزارت خزانه داری آمریکا برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه اجازه نامه موقت صادر کرد که به سازمان‌های غیر دولتی ایالات متحده اجازه انتقال پول به ایران را می‌دهد. بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا این مجوز موقت در واقع تا 14 مهر ماه اعتبار دارد. حداکثر مبلغی که سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند بر اساس این اجازه نامه به ایران پول بفرستند 300,000 دلار ذکر شده است. این سازمان‌ها برای انتقال مبلغی بیش از 300,000 دلار باید اجازه نامه مخصوص تقاضا کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که این اجازه نامه نمایانگر تعهد دولت آمریکا در حمایت از مردم ایران است که فاجعه زلزله بر آنها تأثیر گذاشته است. در جریان زمین لرزه آذربایجان شرقی در روز 21 مرداد ماه بیش از 300 نفر جان باختند و صدها نفر مجروح و بی خانمان شدند. خبرگزاری رویترز بر اساس آمار اداره کل گمرک چین گزارش داد که واردات روزانه نفت خام چین از ایران در ماه گذشته میلادی ژوئیه نسبت به ماه پیش از آن 28% کاهش یافته است. این خبرگزاری روز سه‌شنبه نوشت که کاهش خرید نفت ایران توسط چین نشانگر این واقعیت است که دولت چین خواستار عمل به شرایط معافیت از تحریم آمریکا برای خریداران نفت ایران است. دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در 28 ژوئیه به اجرا گذاشته شد. بر اساس این تحریم‌ها شرکت‌های خارجی معامله کننده با بانک مرکزی ایران با خطر قطع دسترسی به سیستم مالی و بازار گسترده آمریکا مواجه خواهند شد. تنها چند روز پس از نخستین واکنش به برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران، وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی لیاقت میزبانی سران کشورهای غیر متعهد را ندارد. پیشتر در 26 مرداد ماه و پس از آن که جمهوری اسلامی اعلام کرد که دبیرکل سازمان ملل برای شرکت در این اجلاس به تهران سفر می کند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ایران مکان نامناسبی برای برگزاری این همایش است. 16 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها روزهای 9 و 10 شهریور ماه در تهران برگزار می شود. و در خبر دیگر، مقامات افغان میگویند رئیس پلیس یک بخش افغانستان در پی کشته شدن یک سرباز ناتو توسط یکی از مامورانش برکنار شده است. بخش اسپین بولدا که در استان جنوبی قندهار قرار دارد به تازگی شاهد تیراندازی یک مامور پلیس افغان به 2 تن از نیروهای ناتو بود که منجر به کشته شدن یکی از آنها شد. خانم هانا،
سپاسگزارم از همکارم حسین قویمی. از تازه ترین تحولات ایران و جهان می شنیدید و اگر که روز سه‌شنبه در مجله شامگاهی موفق به شنیدن برنامه صدای شما نشدید، دعوت میکنم که هم اکنون همراه بشید با ژان خاکزاد برای شنیدن این برنامه. من هانا کاویانی هستم و چهارشنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام جان و سلام به شنوندگان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز تلاش میکنیم که به سوالها و همینطور پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم، ولی یک مسئله مهم رو با شما در میون خواهیم گذاشت. حتما به این برنامه گوش کنید تا بتونیم که ارتباط با شما شنوندگان عزیز، با برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا رو هرچه بیشتر افزایش بدیم. در برنامه امروز همچنین صدای تعدادی از شنوندگان گرامی رو که با ما مطلبی رو در میان گذاشتن خواهید شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، همونطور که در آغاز برنامه گفتین، ما تصمیم گرفتیم که ارتباط با شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا را در برنامه صدای شما صدای فردا افزایش بدیم، به طوری که شنوندگان رادیو فردا قادر باشند در نحوه ارائه برنامه‌های رادیو فردا و حتی تهیه برنامه‌ها با ما سهیم باشند. از این هفته در برنامه صدای شما ما این تلاش رو آغاز کردیم و از شما شنونده گرامی تقاضا می‌کنیم که برای شروع این ارتباط دو جانبه نظر خودتون رو درباره چهار مجله خبری رادیو فردا با ما در میون بذارید، که این مجله‌های خبری شامل صبحانه با خبر ساعت 7 بامداد، مجله شامگاهی ساعت 7 بعد از ظهر و مجله شبانگاهی رادیو فردا که ساعت 10 شب به سمع شما شنوندگان عزیز میرسه، و بالاخره مجله نیمه شب که همونطور که از اسمش پیداست ساعت 24 یا همون نیمه شب از رادیو فردا پخش میشه.
آزاده، اینجا باید یادآوری کنیم دوستانی که نمیتونن برنامه صبحانه با خبر رو گوش کنن یا مجله شامگاهی ما رو بشنون یا مجله شبانگاهی رو وقت ندارن، سر کارن یا تو راهن و مشکلی هست که نمیتونن اینها رو بشنون و حتی نمیتونن به بخش‌های مختلف خبری ما که به مدت 15 دقیقه رأس هر ساعت پخش میشه گوش کنن، میتونن با شنیدن مجله نیمه شب به تمام خبرها، رویدادهایی که طی 24 ساعت گذشته در ایران و جهان اتفاق افتاده، از همه اونها آگاهی پیدا کنه. درنچه این مجله یاری میده به شنوندگانی که کمتر فرصت شنیدن بخشای مختلف خبری رادیو فردا رو دارن.
خب جان، از طریق این چهار مجله خبری چطوری شنوندگان ما میتونن با ما بیشتر در تماس باشن؟
مهمترین مسئله‌ای که ما می‌خوایم بدونیم این هست که ساعات پخش این مجله‌های خبری برای شما شنوندگان عزیز ساعات خوبیه و شما به راحتی می‌تونید به این برنامه‌ها گوش کنید یا نه. برای مثال مجله صبحانه با خبر ساعت 7 بامداد شروع میشه. این زمان برای شما شنونده گرامی ساعتی است که راحت میتونید به رادیو گوش کنید. در هر صورت زمان پخش این برنامه برای شما خوب هست یا نه، این رو با ما در میون بگذارید. و مجله شامگاهی هم همینطور که ساعت 7 بعد از ظهر پخش میشه. این زمان، ساعت 7 بعد از ظهر، زمان خوبی است و شما میتونید گوش کنید این برنامه رو یا نه، یا پیشنهاد دیگری دارید. پس دوستان، مهمترین مسئله که ما از شما خواهش میکنیم با ما در میون بگذارید اینه که ساعات پخش این چهار مجله خبری، باز تکرار میکنم، مجله بامدادی صبحانه با خبر، مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب، ساعات خوبی هستند یا نه.
و یا از نحوه ارائه این برنامه ها و اجرای این برنامه ها رضایت دارید یا نه.
این مسئله را با ما در میون بگذارید. میتونه به ما یاری برسونه تا در بهبود کیفیت پخش این برنامه ها و ارائه این برنامه ها تلاش کنیم و آزاد بر این که دوستان بتونن که نظرها و پیشنهادهاشون رو با ما در میان بگذارن از چه راهایی میتونن استفاده کنن؟
ساده ترین راه تماس پیامگیر تلفنی رادیو فرداست.
2042-02-21-12-21-12. راه دیگری رو که من پیشنهاد میکنم پیامکه، اون هم راه ساده ایه. شماره پیامکگیر رادیو فردا
2420-602-87-41-50.
البته ایمیل ما هم در اختیار شماست،
info@radiofarda.com.
و بالاخره صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا بهترین محل برای اینکه شما نظرها، پیشنهادها و حتی سوالهاتون رو با ما در میون بگذارید. و برای اینکه به سوال ما درباره 4 مجله خبری رادیو فردا پاسخ بدید، باز هم صفحه فیسبوک فکر میکنم محل خوبی باشه. آزاده، چطوری دوستان میتونن به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا دسترسی پیدا کنن؟
برای دسترسی به صفحه فیسبوک ما کافیه که صدای شما صدای فردا رو به فارسی در قسمت جستجوگر فیسبوک وارد کنید و به صفحه فیسبوک ما بیاین.
در انتظار پاسخهای شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
میرسیم به پخش صدای شنوندگانی که تنگ هفته گذشته با ما تماس گرفتید و مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما در میان گذاشتید. بهتر از همه فکر میکنم آزاده صدای این خانم سوالمنده که با ما تماس گرفته و اجازه بده که اصلا به صداش گوش کنیم.
گوش میکنیم.
رادیو فردا، از لطف شما خیلی ممنونم که هی در بابا را فخش میکنید. من از آلمان زنگ میزنم، یه زن 82 ساله هستم، دارم هی در بابا را گوش میدم. خیلی ممنون.
سپاسگزاریم از این شنونده وفادار که از آلمان با ما تماس گرفته بودن. خیلی خوشحالیم که شما به برنامه های رادیو فردا گوش میکنید و ترانه هیدر بابا رو گفتید که دوست دارید و از رادیو فردا میشنوید. البته شنونده گرامی، اگر ترانه دیگری رو هم بهش علاقه دارید با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید تا ما از همکارانمون در بخش موسیقی بخوایم که اون ترانه رو برای شما شنونده عزیز ما که خانمی 82 ساله هستید پخش کنن. و باز هم سپاسگزاریم از شما. و در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در زمینه‌های مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتن.
جناب آقای خامنه‌ای، حالا که فشار این مردم غیرتمند و شرافتمند وادارتون کرد که برای خالی نبودن عریضه شما هم سری مناطق زلزله زده بزنید، بعد نبود که با کمک رئیس جمهور مورد علاقتون که نقطه نظرهاش به شما خیلی خیلی نزدیکه سرانگشتی حساب میکردی که اگر همین اختلاس اخیر، همین دزدی اخیر 3 میلیارد دلاری رو صرف محکم سازی و ایمن سازی خانه های روستایی میکردید، باش چند تا خونه رو میشد. من حساب کردم اگر حدود 10 میلیون تومان برای هر خونه خرج کردید، 100,000 خانه روستایی رو میتونستید در مقابل زلزله ایمن سازی بکنید. من مطمئنم که از پی امروز و بعد فردایی.
ببینید، میخواستم بگم که مردم زلزله زده آذربایجان و اطراف احتیاج به کمک های اولیه، آب، غذا، دارو، چادر و اینها دارند و آقایان مداح قاری قرآن میفرستن. آخه شما فرهنگ ادب اینا رو ببینید. ما نمیگیم قاری قرآن بده، ما نمیگیم مداح، حالا مغازه داره اون به کنار، اما مردم چه احتیاج دارن در این موقعیت بحران و اینها چه اشخاصی میفرستن؟ همین که توجه بکنید و ببینید اینا چه برنامه‌ای مردم رو به بازی گرفتن.
شما نون ندارین بهشون بدین، کار برای جوونا ندارین، مسکن براشون ندارین، بعد همینطوری مرتب تشویق میکنن که اینا بچه دار بشن و ازدیاد جمعیت بکنن. اصلا چه حرفایی که میزنین؟ کشوری که گرست نمونده، بدبخت شده، حتی مرغ برای مردمش از طریق جوجه کشی هم فراهم نیست. کشور ما ظرفیت داره تا 200 میلیون جمعیت داشته باشه، شما توی 60 میلیونش موندین.
دوستان، یادآوری میکنیم که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا نظر شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
و صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا یادتون نره.